بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور. صدق الله العلی العظیم. خب من ابتداعا حسب وظیفه اخلاقی تقدیر و تشکر ویژه دارم از نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم شیراز حضرت آیت الله دشکام که این حرکت و این اتفاق مبارک با همت این عزیز رقم خورد. خب آقا هم تشریف آوردن صلواتی ختم نمایید. سلام علیکم و رحمت الله. آقا ببخشید. ما جا داشتیم قدرشناسی از همت حضرت عالی و این جزء صالحات باقیات کارنامه زندگانی حضرت آیت الله دشکام رقم خواهد خورد یقیناً که این مسجدی که متاسفانه به گذر زمان به مهجوریت پیوسته بود و اون جایگاه حقیقی خود رو در حاله از ابهام به سر می برد، ما هفته گذشته در جلسه‌ای که در جوار حرم حضرت احمد ابن موسی جلسه‌ای بود طرح موضوع حضرت آیت الله دشکام فرمودند که این مسجد چون قدمگاه ولی عصر است انشاءالله یک توجه ویژه‌ای به این مسجد بشود، با توجه به اینکه در حسن جوار حضرت احمد ابن موسی و در کنار حرم مطهر دو امامزاده واجب و تعظیم قرار گرفته مردم از این موقعیت استفاده کنند. ما مردم شیراز افتخار می کنیم که در سخن امیرالمؤمنین به اسبغ ابن نباته سه نفر از یاران صاحب الزمان را حضرت از این شهر یاد کرد. تصریح امیرالمؤمنین بر فراز منبر مسجد کوفه در دوران خلافت، حضرت فرمود اولهم من الیمامه و آخرهم من البصره. بعد امام شروع کردند از هر شهری نام یاران حضرت رو بردن، از این شهر سه نفر. من خدمت حضرت آیت الله دشکام عرض کردم گاهی اوقات یک بی انصافی هایی غافلانه جاهلانه انشاءالله که آمدانه نباشد نسبت به این شهر رقم می خورد که شیراز رو در ذهن و خیال شهر گل و بلبل، فقط شهر شعر و ادب به همین اندازه بسنده می کنن. بعضی ها میگن زادگاه میرزا محمد باب بود. مقام معظم رهبری این شهر را سومین حرم اهل البیت یاد کردن، این افتخاری است برای این خطه از میهن اسلامی و این شهر شهری است که قدمگاه صاحب الزمانه. در همین مسجد در این صفه مقابل قدمگاه ولی عصر است. در همین شیراز قبله شیراز سرباز گمنام عبدالغفار خویی 5 صبح نماز جماعت رو به امامت ولی عصر اقامه کرد. زمان حیات مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسین محلاتی جد آیت الله العظما شیخ بهاءالدین محلاتی و در زمان مرجعیت آیت الله شیخ مهدی کجوری، شیراز قدمگاه صاحب الزمان است. شیراز مدال افتخارش امامزاده های واجب و تعظیم و یادگاران موسی بن جعفر است. شیراز مهد علم است، دارالعلم است، در هر عصری و در هر قرنی جزء فحول علماء شیعه از این خطه فارس و از این مردم و از این استان زرخیز عالم خیز به جهان اسلام خدمت شده. این بی انصافی است. مدتی قبل یکی از مسئولین رد کشوری عنوان کرد شیراز مهد میرزعلی محمد باب بوده. گفتم شیراز مهد میرزای بزرگ است، شیراز مهد شیخ محمد تقی شیرازی میرزای دوم است، شیراز مهد بزرگان مراجع و عرفا و علماست. یکیش این آقای حاج مؤمنی است که امشب شما آمده اید این مسجدی که بعضی هاتون شاید اولین مرتبه از دارید تشریف میارید. ما منزل پدری 200 متر با این مسجد فاصله داشت. این مسجد از مساجد معمور و آباد قبل از انقلاب بود. در همین منطقه محله لب آب منزل ما بود. این مسجد مسجد بسیار فعال، پر رونق و درود خدا بر حضرت آیت الله دژکام که این سنت رو پایه‌گذاری کردن و به همت ایشان در اولین سه‌شنبه مهدوی انشاءالله این سنت شروع بشود و این کار ارزشمندی که در کشور شکل گرفته، سه‌شنبه های مهدوی به یاد امام عصر به عشق شبهای چهارشنبه جمکران در گوشه و کنار کشور یاد امام زمان فراموش نشود و دست توسل به ساحت مقدس امام حی که امروز امیر در میخانه توی تو، فریاد رس این دل دیوانه توی تو. خصوصا این مسجدی که قدمگاه بود و حضرت آیت الله دژکام فرمودن شایسته است، همونطوری که شما جمکران رو دارید اهمیت میدید، این مسجد هم در سه‌شنبه های مهدوی که انشاءالله برنامه این سه‌شنبه های مهدوی در مساجد شهر شیراز با موضوع مهدویت گسترش پیدا کند، ویژه در این مسجد که یک موضوعیت خاص قدمگاه ولی است، در این مسجد و در این صفه مؤمن به محضر ولی است مشرف شد. من آیه ای رو که تلاوت شد، چون وقت نگیرم، برنامه های دیگری هم عزیزان دارند، ما منتظر بودیم که از بیانات حضرت آیت الله دژکام بهره ببریم، مقداری تأخیر افتاد دیگه برای اینکه وقت مجلس خالی نماند و استفاده بشود بنده مصدع شدم. آیه خدا حفظتون، آیه 41 سوره مبارکه حج برای تمام بشریت تا ابدیت خدا نسخه تنظیم کرده. مدیر کیست؟ انسان موفق کیست؟ یکی از آیات مهدویت در قرآن آیه 41 سوره مبارکه حج. این آیه پیامی دارد برای عصر ظهور. در عصر ظهور مردم این گونه اند. امروز هر کی میخواد به خودش نمره بده. ببینید در این دستوری که خدا تدوین نموده، موفق اگر عمل میکند منطبق با اون نگاه مهدویت هست. قرآن میفرماید الذین ان مکناهم فی الارض، بندگان خوب ما وقتی به اینها فرصت میدیم، قدرت میدیم، تمکن میدهیم، از این فرصتشون چهار تا استفاده رو میکنن: تمکن ثروت، تمکن علم، تمکن قدرت اجرایی، تمکن شهرت. اینها تمکنه که خدا داده. یه وقت قلمتون رو میخونن، یه وقت ثروتت کار میکنن، یه وقتی اعتبار شما گره گشاست. انسانهایی که خدا به اینها تمکن داده، این تمکن رو کجا مدیریت می کنن؟ دقیقا در عصر ظهور این اتفاق می افتد. در قبل از ظهورم انسانهای موفق این گونه عمل می کنن. نکته اول قرآن می فرماد اقام الصلاة. ما به خودمون نمره بدیم در برپایی نماز چقدر دقت کردیم، در گسترش فرهنگ نماز. اصلا انسان موفق تو اهتمام به نمازش نمره پیدا می کنه. آقای ابو تمامه سیداوی وقتی ظهر عاشورا به سید الشهدا گفت آقا وقت نماز داخل شده، امام فرمودن ذکرت الصلاح جعلک الله من المصلین الذاکرین، از نماز یاد کردی خدا تو را از نمازگزاران ذاکر قرار بدهد. حضرت وسط میدان از مرکب آمد پایین، اقامه نماز کرد. من بارها عرض کردم عزیزان، قیامت خدا این تکه از صحنه عاشورا رو به نمایش بگذارد. چه کسی میتواند برای نماز واجبه به تأخیر افکندهش عذر بیاورد؟ گرفتار بودی؟ جلسه داشتی؟ مشتری داشتی؟ مهمان داشتی؟ میگن گرفتاری تو بیشتر بود یا سید الشهدا ظهر عاشورا زیر تیربار دشمن اقامه نماز اول وقت، دشمنم جنگ و تعطیل نکرد. بازار وکیل رو ببینید، مسجد وکیل رو هم ببینید. ظهرها وقت نماز مجامع را بنگرید، مساجد را هم بنگرید. حضرت آیت الله دشکام 3 سال قبل یک برادر اهل سنتی تو راه رو به بازار وکیل شیراز من رو خجالت زده کرد. حرفی زد که ساکت شدم، سر انداختم پایین و رفتم. روز 8 محرم بود، از راه رو به بازار داشتم خارج می شدم، گفت آی حدائق الان پای منبر شما بودم. یکی از صحبتهای شما اهتمام به نماز اول وقت بود و از نماز ظهر عاشورای حسین ابن علی و نماز اول وقت علی ابن ابی طالب در جنگ صفین سخن گفتید. گفت 3 ربع ساعت مانده به اذان، شما بمانید مسجد وکیل را ببینید، بازار وکیل را هم ببینید. یا علی و با علی یک نقطه باشد فرق آن، یا علی گفتن کجا و با علی ماندن کجا؟ یا علی گفتن که هنر نیست، با علی ماندن هنر است. میخوایم با امیرالمؤمنین باشیم، اقام الصلاه، نماز و اهتمام بدیم. از شاکیان در روز قیامت پیغمبر فرمود یکی مساجدن، مساجد شکایت میکنن از کسانی که امکان نماز در مسجد براشون مهیا بود و نماز نخوندن. و از شفعاء قیامت روز قیامت مساجد هستن، شفاعت میکنن از کسانی که مسجد رو قریب نگذاشتن. اقام الصلاه نماز رو برپا میدارن، این نشانه مدیریت موفق، نشانه زندگی سالم. و آتو الزکات، زکات رو پرداخت میکنن. لذا من بارها عرض کردم عزیزان 28 جای قرآن صلات با زکات با هم آمده. در هر 28 مورد اول خدا میفرماد نماز، بعدا میفرماد زکات. این یه پیامی دارد، یعنی مردم اگه تو فعالیت‌های اقتصادیتون میخواید موفق باشید، فعالیت‌های فرهنگی رو اهمیت بدید. اقتصادمون اگر آسیب دیده، چون در فرهنگ اعتقادی من خلل و رخنه ایجاد شده، اول خدا میفرماد اقام الصلاه، الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزکات و هم بالاخره هم یوقنون، آیه 4 سوره مبارکه لقمان در توصیف محسنین. در 28 مورد خدا تقدم رو با نماز یاد میکند، یعنی اول کار فرهنگی کنید. لذا امروزم برای سلامت یک جامعه، اقتصادمون اگه میخواد سالم بماند، روابط اجتماعی ما، خانوادگی ما، در همه بخش‌ها اگر سلامت میخواد تضمین بشود، اول فرهنگ دینی با تقویت بشود. بارها هم عرض کردم تمام دوائر دولتی ما باید تلاش بکنن، هزینه کنن در بالا بردن فرهنگ دینی جامعه. ارتباط مردم وقتی با خدا قوی شد، مسائل اقتصادیتون حل می شود. تو این دوران کرونایی که بعضی ها خوب درخشیدن، بعضی ها بد امتحان پس دادن، بعضی ها ماسک انبار کردن به اعلى القیم بفروشن، ضروریات مردم را انبار کردند و احتکار کردند، بعضی ها برایگان عرضه کردند نیازهای مردم را. دوران کرونا دوران روز سفیدی و سربلندی برای بخشی از مردم و دوران سرفکندگی برای اونهایی که از فرهنگ دینی فاصله گرفتند. اقام الصلاه، آتو الزکات، نشانه بندگان خوب اینه که زکات رو میپردازن و امروا بالمعروف، امر به معروف میکنن، و نهو عن المنکر، نهی از منکر. این چهار مطلب، نماز، زکات که دو مسئله شخصی و امر به معروف و نهی از منکر، دو رسالت اجتماعی. ولله عاقبت الامور. ما به خودمون نمره بدیم بریم تو این چهار گزینه موفقیم. اگر موفقیم مهدویت با شاکله برنامه عصر ظهور انشاءالله نزدیکیم. خب من بسنده کنم، اشاره هم عزیزان ما کردن نسبت به این مسجد که به نام مسجد قدس مسما شده و نامیده شده، سابق مسجد سر دوزک، چون منطقه سر دوزک یکی از مناطق قدیمی شیراز در حدود 600 سال قبل که حضرت آیت الله دشکام مستحضرند، مرحوم سید سند، سید شهید، سید صدرالدین محمد دشتکی، اینا در همین منطقه زندگی میکردن. این منطقه رو دشتک میگفتن، لذا حکماء دشتکی که ملا صدرا به اقوال اینها استناد میکند، اینا تو همین منطقه بودن. از کهن‌ترین و قدیمی‌ترین نقاط شیراز همین منطقه است که بعدها موسوم شد به سر دوزک یا منطقه دشتک در قرون گذشته. خب این مسجد در زمان مرحوم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید هاشم ابتهی که از علماء برجسته این شهر بودند که اقامه نماز در این مسجد میکردن، این داستان مرحوم مؤمن شیرازی اتفاق میافتد که در جوانی، جوانها برای امام زمان تقوا مهمه، سن و سال. گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است، گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است. در حالات این نقل کردن، من این رو از حضرت آیت الله والد که از خود مؤمن شنیده بودن نقل کردم، در یک مصاحبه هم عرض کردم که مؤمن در عنفوان جوانی خیلی مشتاق زیارت ولی عصر بود که به واسطه اشتیاق زیاد نذر می کند که تا آقا رو زیارت نکنم دیگه غذا نمی خورم. سه روز پیاپی این اعتصاب غذا می کند. تو همین مسجد هم خادمی می کرده، یه بخشی از دوران زندگیش تو همین مسجد. میگه شب سوم، شب چهارم بود که روز سوم تمام شده بود، دیگه رمقی برای من باقی نمونده بود. سه شبانه روز غذا نخورده بود، ضعف بر او مستولی شده بود. گفت همه رفتن، در مسجد رو بستم، روی این صفه مسجد گفت دراز کشیدم و تقریبا دیگه منتظر اجل بودم. یک دفعه دیدم فضای مسجد نورانی شد، شخصیتی در روی این صفه مقابل من قرار گرفتن. من سلام کردم، آقا جواب دادن، فرمودن این چه کاری است که تو کردی؟ که متوجه شدم اون گوهری که به دنبالش بودم و تلاش می کردم، توفیق نصیبم شد محضرش رو درک کنم. گفتم آقا من مشتاق دیدار شما بودم. آقا فرمودن ما راضی نبودیم به این نظر، این نظر اشتباهی که کردی که قضا نخوری که ما رو ببینی. بعد آقا فرمودن من کسی رو از طرف ما برات قضا می آورد، در این قضا کسی رو هم شریک نکن. بینید قابلیت می خواد، ظرفیت می خواد. این قضا رو که خوردی ظرفها رو نگه دار، کسی که واسطه این آوردن قضا شب آینده میاد ظرفها رو از تو می گیرد و سفر مشهدی پیش روست. شما با امام جماعت محترم مسجد آقای آسد هاشم ابتهی مشهد بروید، از تهران که خارج می شوید شخصی از طرف ما مأمور با شما هم سفر می شود و نکاتی رو به شما تذکر می دهد. ببینه آیون تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. مؤمن میگه آقا غائب شدند، دیدم در مسجد رو دارن در میزنن، رفتم دم در، آقایی بود از اوتاد شیراز به نام مرحوم حاج محمد باقر، میگه این عبایی رو دوشش بود، زیر عباش دیدم یه سینی غذایی بود، یه مرغ بریان شده، خدا کند توفیق خوردن اون غذا را خدا عنایت کند که از طرف ولی عصر فرستاده بودن، و یک ظرف برنج. گفت اینها رو بگیر، من فردا شب میام دنبال ظرفش. گفت این قضا رو با ولع تمام خوردم، ظرفها رو تمیز کردم، زیر منبر پنهان کردم. فردا شب که همه رفتن، در مسجد بسته بود، در زده شد، رفتم دم در، دیدم همون آقای حاج محمد باقر ظرفها رو گرفت، یک کیسه پولی به من داد، گفت این از طرف آقا داریم بهت میدیم، اینم هزینه مشهده. و اون مأمور حضرت در بین راه با شما همسفر میشه و نکاتی را به شما تذکر خواهد داد. مؤمن میگد من فردا رفتم خدمت آقای ابتهی، گفتم آقا شما عازم مشهدید؟ آقای ابتهی گفت از کجا شنیدی من مشهد میخوام برم؟ من حتی اهل منزلم هم اطلاع ندارن که تصمیم دارم برم مشهد. مؤمن میگه گفتم آقا من خبردار شدم، آقای ابتهی خیلی اصرار میکنه، جریان رو نقل میکند که جریان این بوده و از طرف حضرت به من فرمودن شما عازم مشهدید، ماشینی ظاهرا دربست کردید میخواید برید، منم با شما. آقای ابتهی خیلی استقبال میکنه، اون قسمت دوم رو نقل نمیکند که بناست پیکی در مسیر همسفر شود و نکاتی رو بیان کند. آی ابتهی میگه آقا این پولهای حضرت که از طرف آقا دادن بده به من، من چندین برابر به تو برمیگردونم. این پولهایی که از ید با کفایت قطب عالم امکان به تو اهدا شده، میگه نه آقا من این پولها رو نمیدم، آقا دادن، گفتن خرج سفر. از شیراز حرکت میکنن، میان تا مسیر تهران، و تهران که به سمت مشهد میخواستن خارج بشن، یه پیرمردی کلاه نمدی به سر داشته، عبایی به دوش، اشاره میکند، این پیرمرد رو سوار میکنند. آی ابتهی نمیدانسته که این پیرمرد مأمور حضرته. میگه آی این پیرمرد رو میخواد اینم بیاد مشهد، اجازه میدید سوارش کنیم؟ میگه سوار بشود. تو مسیر توصیه هایی به مؤمن میکنه که مرحوم مؤمن فرموده بود اهم سفارش ها رو من بگم. اهم سفارش هاش دو چیز بوده، یکی نماز اول وقت، اقام الصلاه، نماز اول وقت، زیارت آل یاسین میخونیم، نماز استغاثه به امام زمان. نماز چگونه است؟ نماز اول وقت، و دوم اجتناب از لقمه حرام. مردم پای هر سفره نشینید، هر پولی رو تو سفره زندگیتون نیارید. بعد جریاناتی هم مؤمن میگه نقل کردم، میگه در بین راه به من گفت دیگه از این به بعد غذای هیچ کسی رو نمیخوری، با من همراه هستی، با من هم خوراک باش. که مؤمن که در مسیر بین راه یه جا توقف کردیم، شروع کردم با کسی مشغول غذا خوردن شدن، یک دفعه فریاد زد اون پیرمرد نخور، مگر نگفتم غذای دیگران رو نخور؟ گفتم آقا تعارف بهم کردن. گفت خب برو بخور ببین تو ظرف چه میبینی. گفت رفتم دیدم تو اون ظرف غذا مقداری جانورها و کرم داره میلولن. مردم یه لقمه حرام 40 شب حال عبادت رو ازتون میگیره، 40 شبانه روز. آن نمیدونیم چمون شده، پولی که میاریم تو سفره کدوم پوله؟ مؤمن میگه روی این دوتا نکته خیلی این پیرمرد تأکید داشت. بعدم نزدیکی آی مشهد، قدمگاه مشهد، گفت من دیگه از دنیا می روم، منو ببرید کنار پنجره فولاد دفن کنید. که بعد میگه وقتی فوت کرد با آی ابتهی گفتم که این پیرمرد از طرف آقا بود، خیلی آی ابتهی ناراحت شد که چرا زودتر نگفتی. بردن اون رو در جوار علی ابن موسر رضا دفن کردن. این مؤمن تو شیراز شد رابط و واسطه خیر. جریانی را بهش گفته شد، اون پیرمرد گفت سیدی از نجف می آید. این رو هم اشاره کردن به مؤمن که در مسجد جامع عتیقی که مزبله دانی شده مسجد رو بازسازی می کند، با این سیدم ارتباط بگیر که خدا رحمت کنه آیت الله شهید دستغیب بوده. مرحوم آیت الله شهید دستغیب در داستانهای شگفت شرح ماوقع مؤمن رو نقل کرده، اما اسم خودشون رو نیاوردن. اون توضیحی که میگن با اون سید مرتبط باش. این آقا خانه اش رو پشت بام حمام علمدار محله لب آب بود، یه اتاقک داشت، از کل دنیا یه اتاقک، ولی واسطه فیض بود. بین ولی عصر و اعلام علماء شیعه در شیراز. من یه جریانی را محضر آیت الله دشکام عرض کردم بگم، این آیه مؤمن از بعد از اون توصیه دیگه مراقب بود که خوراک هر کسی رو نخورد، پای هر سفره ای ننشیند، کمال دقت رو میکرد. ما یک پسر عموی والده ما داشتن، خدا رحمتشون کنه، مرحوم آقای دکتر حاج سید عبدالرسول ترابی، ایشون دکتر دندان پزشک بود تو شیراز، ایشون هم از اون نیکان روزگار بود. ایشون به خود من گفتن، این رو من دارم بدون واسطه از دکتر ترابی نقل میکنم، گفتن مؤمن خانه هر کسی نمیرفت، اما دعوت ما رو قبول میکرد، میدونست من اهل خمسم، مردم خمستون رو بدی. آقای دیدم تو مسجد شجره، پیرمرد 75 ساله میخواست محرم بشه، گفت آی حداق میخوام خمس، تا حالا ندادم. گفتم اگر عمره نمی آمدی خمس نمیدادی، خمس واجبت رو ترک کردی، حقوق سادات ایتام آل محمد رو ترک کردی. یه وقت نشه دعای عهد هر روز بخوانیم اما خمس تو حاشیه باشد. این آقای مؤمن آی دکتر ترابی میگه منزل ما میامد و میدونست من دقیقم تو درآمد، دقیقم تو حساب مالی. گفت یه شبی من مؤمن رو دیدم، دیدم آشفته حاله. گفتم آی مؤمن حالت آشفته است، چی شده، به هم ریختی؟ گفت سه شب قبل یک جایی مجلس بود، به نام هیئتم بود، به اصرار از ما دعوت کردن، پای سفره غذا نشستم، غذا خوردم، پرده ای افتاد که دیگه نمی بینم چیزهایی رو که می دیدم، یه پرده سیاه جلو چشمانم افتاده. مرحوم دکتر ترابی گفت گذشت، بعد از مدتها مؤمن رو دیدم، گفتم این پرده سیاه تا کی بود؟ گفت تا 40 شبانه روز جلو چشمانم بود. درس امشب درس اهمیت به بندگی و نماز، درس اهمیت به سلامت اقتصاد و کسب معاش و نان حلال در سفره زندگی قرار دادن. انشالله که این مسجد با تدبیر نماینده محترم ولی فقیه و در این حسن همجواری با آستان مقدس دو امامزاده عظیم الشان مورد اقبال و توجه قرار بگیرد، هم قدمگاه ولی عصر است، هم بزرگانی در این مسجد از آغاز تأسیس اهتمام به اقامه نماز، شرکت در جماعت داشتن. بنده یه خواهشم عرض شود که محضر عزیزان داشته باشم و عرائزم رو تمام کنم، حالا از محضر حضرت آیت الله دشکام بر نه، خب حالا عرض شود که ختامه مست فرمایشات آج آقا. من این نکته رو عرض کنم، من خواهشم اینه چون مسئولین محترم هم در مسجد تشریف دارن، برادر عزیزمان مدیر کل محترم صدا و سیمای استان جناب آقای مهندس سهرابی که انصافا از چهره‌های دلسوز دغدغه‌مند، من نه اینکه چون تو مجلسن و تو کارهای فرهنگی خیلی پیگیر، و سایر مسئولین اعزه، علما، سروران عزیز، بعد نمایندگان محترم مجلس، مقصد برادر عزیزمون جناب آقای دکتر نجابت، خواهش میکنم که نسبت به عمران و بازسازی این مسجد همت بگماریم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله والد، گاهی اوقات میخواستن زبان خیلی برای کار خیر بذارن، یه دفعه یه نفر پیدا میشد میگه آقا همه رو من میدم، آن گفتن نه، حق دیگران رو ساقط نکن، بذار هر کسی به اندازه وسعش و به اندازه توانش خدمت کنه. مردم شب اول قبر پیش رو داریم. پیغمبر فرمود هر کسی میخواد قبرش تاریک نماند، اسباب روشنایی مسجد رو فراهم کنه. هر که میخواهد در قبر بدنش پوسیده نشود، آمد و رفت در مساجد کند. اونهایی که میخوان قبرشون وسیع و فسیح باشد، در عمران و آبادی مسجد سهم داشته باشند. بالاخره هر کسی به اندازه وسعش در این کار ارزشمند، این مسجدی که آبروست برای این شهر و افتخاری است. من با کمال تأسف عرض کنم یکی از اهالی اصفهان در منا من جریان سرباز گمنام رو تو منا نقل کردم. شب 12 سالها قبل یه اصفهانی بلند شد آمد گفت آقا اگر این قبرستان دارالسلم در اصفهان بود به شما نشان میدادیم که چه میکردیم. الان متروکه شده، بزرگان علمایی تو این قبرستان دفنن. محمود دهدار، پدرش عبدالقفار خویی، علماء بزرگ، شیخ مفید شیراز، شخصیت‌های برجسته‌ای، جعفر نعلبند پیامبر متوفای 24 هجری که من در یه مجلسی عرض کردم سومین قبرستان عالم اسلام دارالسلم شیرازه، بعد از قبرستان ابو طالب در مکه و بعد از بقیع القرقد در مدینه سومین قبرستانی که تو عالم اسلام جسد مسلمان درش دفن شده همین دارالسلمه که متاسفانه متروک شده است و اینها جز افتخارات این شهره. من انتظار دارم که حالا آیان واسطه خیر بشیم، هم خودمان هم دال علل خیر بشیم برای جذب مردم نسبت به عمران این مسجد و به خودمان خدمت کردیم برای برزخ و قیامتمان. من بسنده کنم به همین اندازه از امام جماعت محترم هم جناب حجت الاسلام آقای طاهری که زحمت میکشند، خدا توفیقات این عزیز رو هم مضاعف کند.